از موج چشم باران شد غرق مهتاب اینجا، ای آقا ای مولا ای مولا علی.
امام علی علیه السلام در جایی در توصیف عترت خودش این چنین میگوید: فاین تذهبون، ای مردم کجا میرید؟ و انا تؤفكون، چرا از حق منحرف میشوید؟ بل اعلام قائمه، پرچمهای حق برپاست. بل آیات واضحه، نشانه های حق آشکار است. بل منار منصوبه، چراغ های هدایت روشنگر راهند. فاین یتاهو بكم، چون گمراهان به کجا میروید؟ و کیفت امهون، چرا سرگردان هستید؟ و بینکم اترت نبیکم، در حالی که بین شما اترت پیغمبرتونه، باید دعوت بشه. و هم عزمت الحق، آنان زمامداران حقن، و اعلام الدین، آنان پیشوایان دینن، و السنت الصدق، زبانهای راستین اسلامن، گویایند. در جای دیگر می‌فرماید: در نهج البلاغه انظروا اهل بیت نبیکم و اتبعوا اثرهم فلن یخرجوکم من هدا ولن یعیدوکم فی ردا فان لبدوا فالبدوا وان نهضوا فانهضوا لا تسبقوهم فتذلوا ولا تتاخروا عنهم فتهلكوا. مردم به اهل بیت پیامبرتان بنگرید، از آن سو که گام برمی‌دارن گام را به جای گام آنان گذارید، آنان شما را از راه هدایت بیرون نمی برند و به پستی و هلاکت باز نمی گردانند. اگر سکوت کردند سکوت کنید، اگر قیام کردند به پا خیزید، از آنان پیشی نگیرید که گمراه می شوید و از آنان عقب نمانید که نابود می شوید. در جای دیگر میگد: این الذین زعموا انهم الراسخون فی العلم دوننا کذبا و بقیا علینا ان رفعنا الله و وضعهم و اعطانا و حرمهم و ادخلنا و اخرجكم بنا یستعت الهدى. فقط به توسط ما هستند که مردم به هدایت میرسند. و یستجل العما، اما ضلالت گمراهی فقط به توسط ماست که پرده ها ازش برطرف میشود. اینا همه تو نهج البلاغه آمده. من یه مسئله رو در اینجا عرض میکنم. برخی میگن بسیاری از اختلافات در عصر ما بیمورد و سالبه به انتفاع موضوع است و باید بسیاری از مسائل رو به دست فراموشی بسپاریم و در روش بحث و مناظره و طرح مسائل مورد اختلاف تجدید نظر کنیم. کلا مشخص منظورشون چیه؟ باز میگن ما نباید در این زمان نفش قبر کنیم. طرح قدیر میگه نفش قبر، طرح ولایت و امامت امیرالمومنین میگه نفش قبر، اینکه کی بر حق بود بعد از جان پیغمبر میگه نفش قبر، و مسائل اختلافی یه مرده را زنده کنیم، وار رو مطرح سازیم. باز میگه مسلمین نباید از اختلاف سران خود در 14 قرن پیش سخن به میان آورند، تا چه رسد به اختلافی که بعدن در میان آنها پیدا شد. من معتقدم با اون بیاناتی که گفتیم، آثار و فواید بحث از غدیر، پیامهای غدیر و اینکه حقیقت وحدت چیست، جواب این آقایون داده میشه. من فقط 2 عبارت از 2 شخصیت بزرگ براتون عرض میکنم، یکی از حضرت آیت الله سبحانی و یکی هم از شهید مطهری، که به نظر من جواب این آقایون عطف بر اون مطالبی که ما گفتیم داده خواهد شد. ایشون در کتاب رهبری امت صفحه 12-14 این چنین میگوید در پاسخ این حرفها، من سریع این عبارت رو براتون میخونم: هرگاه دیده میشود که برخی از جوانان ساده لوح و احیانا فریب خورده موضوع وحدت اسلامی را پیراهن عثمان کرده و کوشش های علمی حق طلبان را به باد انتقاد میگیرند و میگویند بحث درباره خلافت ابوبکر و علی علیه السلام و اینکه جانشینی از آن کدام بوده است از بحث های غیر مفید و بی ثمر میباشد. تا اینجا میرسد: دارندگان این اندیشه از نتایج درخشان این بحث غفلت ورزیده و لذا آن را یک نوع بحث غیر مهم و احیانا بیفائده و یا خاری بر سر راه وحدت اسلامی اندیشیدن، ولی ما فکر میکنیم که این اندیشه جز غفلت از فلسفه امام شناسی ریشه دیگری ندارد و از یک نوع سنی زدگی و یا وهابی معابی سرچشمه میگیرد. بعد ایشون باز میگد که هر نوع بحثی که با واقع بینی خاصی دور از تعصبات کور و کر متکی بر مدارک اصیل اسلامی که مورد اتفاق فریقین است انجام گیرد و افقهای تاریک از عقاید اسلامی و حدیث و فقه را روشن سازد، نهایت آرمان اسلامی است که قرآن ما را به آن دعوت می کند. مگر قرآن ما را به تدبر در آیات و بهرهگیری از عقل و خرد دعوت نمی کند؟ گروهی که بحث در مسائل اختلافی را تحریم می کنند و نویسندگان این مسائل را عوامل اختلاف انداز و شکاف آفرین قلمداد می کنند، باید متوجه گردند که پیروی از چنین طرحی سبب می شود که قسمتی از آیات قرآن و احادیث پیامبر و بخش اعظم تاریخ اسلام به دست فراموشی سپرده شود. نه کسی آنها را تفسیر کند، نه درباره آنان بررسی به عمل آورد. در بسیاری از حوادث اسلامی پرده ها بالا رود. تا اینجا می رسد. خلاصه از دو نظر باید مسائل عقیدتی که بنیاد فکری هر مذهبی را تشکیل می دهد مطرح گردند. یک، اتحاد و وحدت فرع شناسایی یک قدر مشترک ها و موارد اختلاف است و وحدت های کورکورانه بدون شناسایی چنین موارد یک اتحاد سطحی بوده و دیری نمی پاید. دو، از آنجا که به صحت و استواری مکتب خود عقیده مندیم، فرزندان ما باید با خصوصیات این مکتب آشنا گردند و آن را با دلیل و منطق فرا گیرند و از تقلید در عقاید بپرهیزند. در این صورت برای فرا گرفتن این افراد هم که باشد باید مسائل مورد اختلاف را طرح و بررسی کنیم و مکتب خود را به اخلاف و جانشینان خود بیاموزیم، وگرنه مکتب به دست فراموشی سپرده می شود و جز نام بی مسمایی از آن باقی نمی ماند. هر نوع بحث به گونه یاد شده نه تنها زیان بخش و اختلاف آفرین نخواهد بود، بلکه گاهی در راه وحدت اسلامی و یک پارچگی جامعه اسلامی محسوب خواهد شد. که این مطلب رو ایشون این بخش دوم رو در کتاب پیشوایی از نظر اسلام بیان کردن. مطلب دیگری براتون عرض کنم، آخرین مطلب از مرحوم شهید مطهری. ایشون درباره وحدت حقیقی که من اشاره کردم که تقسیم کردیم وحدت سیاسی و وحدت حقیقی در سایه بحث از مبانی تشیع درباره کتاب القدیر می‌فرماید، نقش مثبت القدیر در وحدت اسلامی از این نظر است که اولا منطق مستدل شیعه را مشخص می‌کند و ثابت می‌کند که گرایش در حدود 100 میلیون مسلمان به تشیع برخلاف تبلیغات زهراگین ادعی مولود جریان‌های سیاسی یا نژادی و غیره نبوده است، بلکه یک منطق قوی متکی بر قرآن و سنت موجب این گرایش شده است. شیعه اگر شیعه شده است، حالا ایشون میگه 100 میلیون، که الان صدها میلیون شیعه داریم ما، روز به روز در گسترشه، اینا منطق دارن؟ همینطور یه جریان سیاسی نبوده متأثر شده باشن ادعی بیان شیعه شده باشن؟ نه، پشتوانه عقلی دارد، پشتوانه قرآنی دارد، پشتوانه حدیثی دارد. ثانیاً ثابت می کند که پاره ای از اتهامات به شیعه که سبب فاصله گرفتن مسلمانان دیگر از شیعه شده است، از قبیل اینکه غیر مسلمانان را بر مسلمانان غیر شیعه ترجیح می دهد و از شکست مسلمانان غیر شیعه از غیر مسلمانان شادمان می گردد، از قبیل اینکه شیعه به جای حج به زیارت ائمه می رود یا در نماز چنین می کند و در ازدواج موقت چنان، به کلی بی اساس و دروغ است. ثالثاً شخص شخیص امیرالمؤمنین را که مظلوم ترین و مجهول ترین شخصیت بزرگ اسلامی است و می تواند مقتدای عموم مسلمین واقع شود و همچنین ذریه اطهارش را به جهان اسلام بحث از قدیر معرفی می کند. این بیان شهید مطهری در کتاب شش مقاله شونه صفحه 220.